ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور، به نام آن که در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. عزیزان شنونده، ای صاحب دلان، ای صاحبان عشق و روان، درود و سلام بر شما. خوش آمدید به بخش شامگاهی و سحرگاهی رادیو فرهنگ. فریختگان عزیز، به جمع ما شب نشینان خوش آمدید. همه چیز در شب زیباتر است، فکر کردند، عشق ورزیدن و در رویا غرق شدن. آرامشی که شبها و با کنار تو بودن زیبایی همه چیز را دوچندان می کند. از طرف جمع دوستان و همکارانم به شما شب بخیر می کنم. نیستان رو به عنوان اولین بخش تقدیم شما شنوندگان عزیز و مهربان میکنیم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان نازنین رادیوی فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان از همکنون برای شما با حضور کارشناسان ارزنده که از دنیای موسیقی صحبت میکنن و نمونه هایی برای شما پخش میکنیم اجرا خواهد شد و بنا داریم که در ابتدای برنامه طبق روال گذشتمون یک آهنگ ترانه زیبا پخش بکنیم تا وجودتون، حالتون در فضای معنوی موسیقایی قرار بگیره که آماده بشید بخش‌های متنوع نیستان را تا پایان بشنوید. نوای چوپان تصنیفی است که به آهنگسازی حسین یاحقی است و خوانندگی منوچهر همایون پور.
شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشق هر زمان نظاره شبان با نوای نی گویدت خوش از کوه و از کناره که از کس نشانه در این گردش زمانه کجا ماند جا به دامونه نماند زما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه خوشا لحن عاشقی زن که جاودان ماند این ترانه که در چمن اون چه پیرهن می درد زمستی دهد جلوه سحر رونق دیگر بر جمال هستی بگیرد زجاله ها جام لاله ها حال می پرستی گفتی به خوش چینی که گلزین چمن نچینی که این لاله و سمن سر و نسترن هر کجا که بینی بود قلب عاشقی دست دل بری موی نازنینی
در ابتدای برنامه نیستان میشنویم صحبت‌های دلنشین استاد محمد منتشری از فرهیختگان و چهره‌های آشنای فرهنگ موسیقی و شعر و ترانه و آواز که در چند برنامه قبل هم شنیدیم. صحبت‌ها، روایت‌ها و آوازخوانی که داشتند در این برنامه هم همچنان می‌خواهیم پذیرای ایشان باشیم در محضر استاد. جناب استاد منتشری، خوش آمدید به نیستان.
برقرار باشید. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. منم هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و هم خدمت شما جناب مهدوی که این فرصت ما دادید که بتونیم تو این برنامه نیستان بلخص.
بزرگ بارید.
بله، از شبات که در ارتباط با موسیقی ردیفی و موسیقی کشورمون، ردیف آوازی، حالا بعضی وقت اسم ردیف میاد فکر کنن که آواز فقط به ردیفه. ردیف خب یه چیزی به نظر خود من یک بداهه استاندارد شده است. بدایه از اون هم یه آواز
چارچوب پیدا کرده.
آره دیگه، مدو یک از بهترین بداهه ها رو که بداهه نوازی و بداهه خوندن که خوندیم، بداهه خوندیم، اینا استاندارد کردیم، گفتیم ردیف. همینه.
که جنبه آموزشی راحت‌تر
باشه که به این صورت باشه. ما در برنامه گذشته قرار بود راجع به انتخاب شعر صحبت کنیم. حالا تو این فرصتی که داریم میخوام صحبت کنیم راجع به انتخاب شعر. چون میدونید اکثر خوانندگان ما، حتی خوانندگان اسم و رسم دار ما، به شعر زیاد اهمیت نمیدادن که بدن این شعری که دارن میخونن آیا این شعر اصلا به درد این آواز میخوره یا نمیخوره.
به درد میخوره یعنی چی؟ از چی؟
یعنی ببینید اصلا ببینید، چون مثلا ما اگه بخوام مثال بزنیم، مثلا میگیم آواز دشتی، مثلا آواز دشتی آواز محزونیه دیگه، ها میدون. خب شعری رو میخواد که مکمل اون آواز باشه،
حزنش رو دوچندان
بکنه، یعنی اون تاثیرگذاریش بیشتر بکنه، درسته؟ خب شما یه شعر حماسی رو که نمیدونید اون دشتی بخونی که، میخونن ولی جذابیت نداره.
خب نمونش ای ایران روح الله خالقی دیگه.
خب اون همه سرود بوده.
بله.
حالا اون سرود تو اون زمان جا افتاده با هم شده.
حالا خیلی میگن اون استثناء بوده.
استثناء بوده. بله.
بله.
مثلا فرض فرمید که، یا مثلا فرض می تو ماهور. ماهور یا آواز به نظر من یا آواز شادیه.
صبحگاهیه، بانشات.
صبحگاهیه. مثلا شما صبحی بخواید آواز دشتی گوش کنی به شما زیاد تأثیر نمیذاره روحت، ولی یه ماهور گوش میکنی، این اصلا من اینا رو تجربه کردم. اما ماهور گوش میکنی، یه چارگاه گوش میکنی،
امید پیدا میکنی.
امید مثلا بخواه شما شعری که بخوای تو ماهور بخونی به درد همایون نمیخوره، همایون شعر خودشو میخواد. یا مثلا افشاری و ابو عطا، به نظر من آوازهای افشاری و ابو عطا یا آواز عاشقانه است. شما هرچی شعر عاشقانه داری بیدید آواز افشاری و ابو عطا بخونی، ولی این میشه تو همین شعر تو همه آوازه میشه خوند، ولی اون جذابیتی که با داشته باشه آقای مهدوی نداره. من بحث ما سر اون،
یعنی شما میفهمید حتی اگر بشه با مهارت لحن و نوع خوانش رو،
درسته،
مکتب آوازی رو عوض کرد، ولی مفهوم شعر که یکیه.
شعر فقط شعر گوش میکنی، وقتی با اون آواز تطبیق میدیم یا اصلا یک با هم جور در نمیاد.
مثلا پرتمطراق و رنگدار باشه، بعد اون شعر اصلا داره یک قصه یأس و ناامیدی رو مطرح میکنه.
بعد بنابراین باید هر آوازی شعر خودش رو میخواد. یا مثلا دستگاه سگاش یا هر چه اشعار عارفانه هست میشه تو سگا خون، یه چارگاه یا آواز عماسی. مثلا شما این شعر سعدی رو میشه تو چارگاه خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست، ساقی کجاست، گو سبب انتظار چیست. ببینید خود چارگاه است، شما اینو تو چارگاه میخونی میبینی تاثیر گذاریش بیشتر میشه.
سلحشوری توش موج میزنه.
بله دیگه، مشخصه. شما میشه مثلا یه شعر مثلا فرض کنید که تو آواز دشتی میخونی بخوای چارگاه بخونی، میشه خوند، ولی اون جذابیت و اون چیزشو نداره،
ویرایی رو نخواهد
نداره. یا دو آواز دیگه فرق نمیکنه، هر آوازی شما فکرش اینو بکنی، یا تو همایون، تو شوشتری، تو بیت اصفهان این داستانا هست، یا مثلا تو بیت اصفهان اون شعر چی، انگار این شعر برای خود بیت اصفهان ساختن. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزاد.
خب همین آوازی برامون میخونید الان؟
بعد اصفهان شو.
بله بله
بله میخونیم، مشکلی نداره. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم.
چه گرم و نرم و گوشنوازانه.
بعض وقتا الان شعر، مثلا من شعر، یه شعری رو از حافظ پیدا کردم که پیش خودم فکر کردم این بزرگوارم باید ردیف ما رو بشناسه. یه غزلی هست میگه که تو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نی جان من خطا اینجا. این بیتشه. دلم ز پرده برون شد، کجای ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. یعنی میگه اینقدر دیگه آواز دیگه زدی خسته شدم، نوا برام بزن. دلم ز پرده برون شد، کجای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نوا.
و دستگاه نوا چقدر فاخر و چقدر سنگین و
بله. و بعضی خیال میکنن که مثلا میگن آقا راست پنجگان نوا کن، آقا راست پنجگان نوا هم یه آوازه مثل آوازهای دیگه، منتها چون کمتر خونده شده به گوش غریبه میاد. چه فرق نمیکنه با افشاری، چه فرقی داره نوا؟ اونم یه آوازی برای خودش تو فراتوروزای خودش. یا مثلا فرض کنید راست پنجگان همون راست پنجگان بیشتر گوشهاش مال آوازهای دیگه است. ما که تو همون ردیف هم گیدیم، راسانجان هم خوندیم، نوار هم خوندیم. یه سری میگفتن به ما، هاینی گفتن که استاد مرتش تو ردیفاش نوار راسانجان نداشت. گفتم بس من کجا بردم اینو؟ تو خونه ازش یاد گرفتم. من 20 سال باش زندگی کردم دیگه، خیلی چیزا رو الان من 40-50 تا تصنیفاش بلدم که هنوز ضبطم نشده.
غیر از آلبومایی که ضبط کردیم
هنوز. آره آهنگای جدیش که داریم خورد این کرونا و برسا این داشت مشکلاتی پیش اومد، مونم جه بلا تکلیف که نتونستیم اینا رو به سوام برسه. حالا اگه عمری باشه
اونایی که به فرهنگ آینیمون و اعیاد ملی و مناسبت‌های ایرانی بود اونها رو فکر کنم منتشر کردید.
4 تا سیدیش منتشر کردیم دیگه که روانه بازار کردیم غیر ردیفا. حالا خب همونها یه تعداد زیادی همونها مونده تازه. همون فکر که من بگم موسیقی تهران
هر چیز تهران میگن. عنوان مکتب تهران حقیقتا بله، جایگاه داره.
بله همین دیگه.
درود بر شما. دیگه فرصتی نیست جناب استاد منتشی، با شما خداحافظی می‌کنم.
منم خداحافظی می‌کنم، هم جناب علی هم از شنوندگان رادیو فرهنگ برنامه نیستان. اگه عمری بود تا برنامه دیگه که باز در خدمتتون باشم.
ان شاء الله تندرست و سلامت بله. بمونید. خدا نگهدار.
قربون شما.
نغمه نوا نیستان.
میرسیم به بخشی که عنوانش از معرفی موسیقی چند صدایی در ایران که چند وقتی به سرودهای قدیمی پرداخته میشه توسط پروفسور دکتر منوچهر صحبایی، رهبر ارکستر هستند، تکنواز و مدرس ساز اوبوا، دارای دکترای موسیقی شناسی و هنرها از دانشکده علوم انسانی دانشگاه استراسبورگ فرانسه که سالها وقت گذاشتن و آثار موسیقی دانان ایرانی رو در کشورهای اروپایی با بهترین ارکسترها ثبت و ضبط کردن و بخشیش در ایران و بخشیش در فرنگستان تولید شده به شکل‌های مختلف. خب در این برنامه هم که میخوان به سرودهای قدیمی بپردازن، تا کنون شما شنوندگان خوب استقبال کردید، یک سرود میشنویم با اجرای پیانویشون و بر میگردیم سلام علیکی خواهیم داشت و ببینیم در این برنامه چه چیزهایی میخوان برای ما بگوین و چه نمونهی پخش بشود. سرود زیبای کوشش شنیدیم با اینسازی علی محمد خادم میثاق و با اجرای پیانوی پروفسور منوچهر صحبایی که در همینجا بهشون سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما، خیلی متشکرم، خوشحالم از اینکه دوباره در خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان هستم.
خب درباره سرود کوشش توضیح می‌فرمایید؟
این سرود رو هم مثل سرودهایی که قبلا شنیدیم و در برنامه‌های بعدی هم خواهیم شنید، علی محمد خادمی ساق قبل از سالهای 1320 نوشته. اثر در می مینور هست و تمپو الگرتو داره که یک تمپوی نسبتاً رونده و متین باید باشه و در 2/4 هست. قسمت اول این یک مقدمه است و بعد با یک قسمت آوازی ادامه پیدا میکنه تا به آخر.
آیا دکتر این سرودهای علی محمد خادم میثاق با ذوق شخصیش نوشته اجرا میشده یا برای مدارس بوده، محیطهایی بوده یا رادیو، رسانه یا سفارشی از دستگاه موسیقی جایی، چگونه بوده؟
اونطور که من تحقیق کردم در سالهای قبل از 1320 یعنی 1318-19-20 به یه عده از آهنگسازا و موسیقی دانان اون زمان ایران این پروژه رو پیشنهاد کرده بودن که اینا یه سری سرود بنویسن برای استفاده‌های مختلف که اینام تعدادشون نسبتاً زیاده، حدود 14 تاشو من پیدا کردم و اجرا و ضبط کردم، ولی حتما باز هم بوده اگه کسانی تحقیق بکنن باز هم در کنار اینها سرودهای پیدا خواهد شد.
ما دیدیم که در همون سالها کلونل علی نقی وزیری هم سرود مدارس رو داشت و نوتاش چاپ شد تو مدارس. تا قبل از انقلاب هم اینها به نوعی تدریس میشد و همه خوب سرود میخوندن، کارهای جمعی رو خوب یاد میگرفتن. وقتی متوقف شد دهه 60 هم به واسطه جنگ تحمیلی سرود بود در رسانه‌های مثل رادیو تلویزیون، محیط‌های نظامی، مدرسه ها، همه صف وای میسادن و این سرودها رو میخوندن. اما دهه 70 تا الان به نوعی این سرودها کمرنگ شده و ما دیگه فرم و شکل و قالب سرود رو دیگه نمیبینیم. شاید چند نفر کودک یا نوجوان یا جوان کنارم میایستند یا مینشینند، متحد الشکل لباس میپوشن و اشعار و ترانه ها شاید سرودی باشه، ولی موسیقیاش پاپ عموماً. اینا نمیشه گفت حالت سرودی که الان داریم میشنویم و برای ما تداعی میشه که اصل سرود شنیدیم، دیگه این تداعی وجود نداره. و نسل نو فکر کنم با پدیده مثل سرود که در همه جای دنیا مرسوم هم هست و شاید شکل ساده ارائه شده از هر موسیقی در هر سرزمینیه، ما دیگه سرود نمی‌بینیم. میشه اینو برای ما توضیح بدید؟
ببینید، مسائل یه مقدار مربوط میشه به اینکه این سرودها رو ما چقدر سیاسی بکنیم. سرود اگه تا حدی باشه مثل این سرود که اسمش سرود کوشش هست یا سرود خرد یا سرود هنر، اینا در حقیقت هیچ جنبه سیاسی ندارن. اینا در حقیقت برای کسایی هست که میخواستن در مورد کوشش، در مورد سعی و کوشش در زندگی بخونن، در مورد خرد، خرد داشتن بخونن، در مورد هنرها بخونن.
برای همه مردم هست که برای همه مردم زندگیشون قابل
بله.
استفاده
هست. اگه به این صورت باشه، به خصوص اشعارشون، ببین موسیقی خودش هر چیزی رو میتونه بیان کنه. چون رو همین موسیقی که ما الان داریم میشنویم میتونید یک اشعار مذهبی بذارید، میتونید یه اشعار سیاسی بذارید، میتونید یه اشعار عاشقانه بذارید، یا حماسی بذارید، هر چیزی رو میتونید روش بذارید. موسیقی خودش به تنهایی چیزی رو بیان نمیکنه مگر که اون موضوعی که آهنگساز پیشنهاد میکنه که بیان بشه تا یه مقداری زائده تفکر انسانها باشه.
بسیار خوب، گویی وقت نداریم، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
نیستان.
رسیدیم به برنامه‌ای که در خدمت خانم شیما شاه محمدی هستیم، کارشناس ارشد موسیقی شاخه نوازندگی سازهای کمانی مثل کمانچه و قیچک، که در این برنامه میخواهند طبق قواعد سازشناسی هر آنچه که درباره ساز قیچک هست برای ما صحبت داشته باشند. درود بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خوشحالم که در خدمتتون هستم. در این برنامه در مورد ساز قیچک صحبت میکنم. قیچک در کتب قدیمی با نامهای قیژک، قژک، قیژک، قیچک، شیشک و شیشاک و امثال هم آمده. برخی بر این اعتقادن که این لغت از کلمه قوشاکا که لفظی سانسکریت و مربوط به سازی است در هزاره اول قبل از میلاد در ایران رایج بوده، دنبال شده و ادامه پیدا کرده و به این حالت قیچک و قیچک امروزی یا قیچک امروزی ما الان استفادهش میکنیم.